أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. روزای شنبه که توفیق تفسیر آیات قرآن کریم را داریم، به جای اصول رسیدیم به این آیه 25 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. در این آیه کریم، بعد از اینکه مردم دعوت شدن به توحید و نبوت و اوصاف مؤمنین و کافرین و منافقین بیان شد، به اینجا می رسد که ای پیامبر، کسانی که ایمان بیارن به اون عقایدی که بیان شد، به قرآن ایمان بیارن، اونها عملشون بی پاداش نمی ماند. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها را مژده بده به ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، که برای اونها جنات هست، بهشتهای هست، فردوس، عدن و اون جناتی که در قرآن ارض و هست سماوات و الارض و اون وسعت هست، اون برای این مؤمنین خدا اینها را آماده کرد. تجری من تحت هل انهار، که از تحت درختان اونها نهرها جاری هست. کل ما رزق منها من ثمرت رزقا، هر وقت در بهش به اونها یه رزقی تقدیم بشود، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، بهشتیان میگوین که این همون رزقی هست که قبلا ما به او روزی داده می شدیم، یعنی قبلا هم این را دیدیم، نظیر این را دیدیم. و او تو بهی متشابها، و داده شده به اون به صورت متشابه، یعنی این نعمت، این رزق با اون متشابه و مشابه اون رزق قبلی هست. و اوتو بر رزق متشابه ها، یعنی رزق ها متشابه هم هستن. و لهم فیها ازواج مطهره، و برای اونها زوجه های پاک هست. و هم فیها خالدون، که سه تا نعمت عظیم در اینجا بیان میشه: یکی مسکن، دوم یا چهار تا بگیم روزی، نعمت، انواع نعمت ها، انواع میوه ها، و سوم زوجه های طاهر، و چهارم هم خلود، جاودانگی. چهار تا نعمت مهم برای مؤمنان در این آیه کریمه مژده داده شده. حالا در این آیه کریمه، برای اینکه روشن‌تر بشه، اون نورانیت آیه بیشتر استفاده کنیم، در چند جهت نکاتی قابل عرض است. یکی راضی به خود بشارت، دوم این که فرمود آمن و عمل و صالحات، رابطه ایمان و عمل صالح چی هست؟ حالا شاید بعدن هم اشاره بشد، اصل فرق اسلامی از این مسئله پیدا شده، یعنی کی خوارج به وجود آمد؟ از این رابطه ایمان و عمل صالح. مرجعه کی به وجود آمد؟ به خاطر این وجود آمد. از اصل اصلا فرق مذاهب راجع به این مسئله شروع شده، یعنی اصل ریشه تاریخیش شل اشاره میکنیم، از اینجا پیدا شده که رابطه ایمان و عمل چی هست. بعد لهم، لهم به چه معناست؟ این لام به چه معناست؟ بعد جنات، جنت معنای لغوی و تناسب اون معنای لغوی با اون جنتی خدا مژده داده چی هست؟ بعد اوتو بهی متشابها، این قسمت به چه معناست؟ بعد ازواج المطهره چه خصوصیاتی دارن؟ و بعد هم مسئله خلود، این خلود چگونه باید تبیین بشود، مخصوصا در خلود در آتش که محل اشکال واقع می شود، که خلود در آتش چگونه با عدل خداوند سازگاری داره. این آقا در یه جرمی مرتکب شده در یه زمان محدود، حالا یه مدتی هم عذابش بکشد و بعد بیارن بیرون، ولی در قرآن می فرماید اینا خالد هستند، در عذاب خالد هستند. این خلود را ما باید چگونه معنا کنیم؟ و اینا را خوب بود ما به ترتیب مطرح می کردیم، ولی به ترتیب مطرح نکردیم، در ذیل همین آیه مطرح کردیم، ولی بعضی ها مقدم مؤخر شده. راجع به لهم گفتیم که سه تا احتمال هست. لام لائمه نفع باشد، یعنی لنفعهم، به ان لهم جنات، یعنی جناتی که برای استفاده اونهاست. این احتمال. احتمال دوم لام لام تملیک باشد، بله، هر وقت خواستن، هر دور اراده کردن میبخشن، استفاده میکنن، بالاخره دی اونجا اختیار کامل، سلطنت کامل مربوط به اینهاست. این هم معنای دوم. معنای سوم هم این است که لام لام اختصاص باشه، به این معنای که این مخصوص مؤمنین هست، یه دیگران در این نعمت شریک نیستن. پس لهم را سه جور، یا به معنای اینکه به نفع اونهاست اونا استفاده میکنن، یا به معنای که اونها صاحب اختیارشن، یا به معنای این است که این مخصوص مؤمنین است، یا دیگران در این شریک نیستن. در اون فقره‌ای که می‌فرماید هذا الذی رزقنا من قبل و اوتو بهی متشابها، در این هم شش وجه ذکر شده. بیان اول. بیان دوم این است که کلها متشابه، خیار لا رزل فی، هیچ رزلی توش نیست. می‌بینی این میوه‌ها را یک دست بکنن، گاهی با دستگاه یک دست می‌کنن، گاهی هم یه آدمی می‌چینه اون یک دست می‌کنه، اونایی که مثلا خراب پوسیدگی داره، کوچیکه، موچیکه، اونا رو می‌ذاره کنار، اونا رو یک دست می‌کنه. متشابهن یعنی شبیه همن، همه یک دستن. الان این برنامه‌ای که در کشاورزی ایجاد کردن، اینا همینطور یک دستش می‌کنن، ولی مزه نداره، یعنی حقیقتش از دست از بین بردن، ولی میوه ها مثل این است که از کارخانه در اومده. آدم میبینه که همه یک دست و قشنگ فلان اینا، ولی میخوره میبینه که نه بابا اصلا هیچ مزه نداره. معمولا اینطوری شده. الان بهش اینطوری نیست، بهش همه یک دستن، ولی همه هم اعلی درجه خوبی و قشنگی و مزه ندارن. احتمال سوم این است که یشبه ثمر الدنیا فی الاسم و الهیئه غیر ان ثمر الجنه اطیب، شبیه همون ثمر دنیاست. هذا الذی رزقنا من قبل، اینا که ما در دنیا دیده بودیم، این همون زیتونه، این مثلا این همون بگیم انجیره و تین و زیتون، این همون عنبه، اینه دارن میارن مثلا، ولی میبینه که نه بابا این مال دنیا کجا و این کجا، نه بزی فرمونیم. این هم احتمال سوم. رابعها یعنی این که شبیه هم هستن در لذت و در جمعی سفازار. این چهارمی برگشتش به همون دومی باشه که گفتیم یک دستن و اینها درش خراب نیست، این چهارمی هم ما نوشتیم ولی ظاهرا برگشت به دومی باشه. پنجمی این است که این که میگن و اوتو بهی متشابه ها، این اوتو بهی متشابه ها رو عرض میکنیم ما، این است که اینها یک نواختن، یعنی همه مکمل هم هستن. پس ما باید در دو نقطه بحث کنیم، یکی رزقنا من قبل، یکی هم اوتو بهی متشابه ها. معنای پنجم اوتو بهی متشابه ها این است که اینها مکمل هم هستن، متشابهن. مثلا فرض کنید که یکی میرد وسایل آشپزخانه میخرد، همه را یک رنگ میخرد دیگه، میگن همه سفید باشه، همهش مثلا چی باشد، یعنی اون متشابهه، یخچالش، نمیدونم اون اجاق گازش، فلانش، میگن همه بذار یک دست باشه، متشابهه، یعنی از این جهت، یعنی یک نواختن، به هم میخورن. توجه فرمودید، من حیث الموافقه فالخادم یوافق المسکن و المسکن یوافق الفرش، همش با هم متناسبن، با هم نامتناسب نه، اونجا همش با هم متناسبن. توجه فرمودید. پس بنابراین او تو به متشابه ها ما شش تا احتمال ذکر کردیم، حالا یکیش را ممکنه برگردونیم به اون مثلا دیگری، میشد پنج تا احتمال در او تو به متشابه ها هست. و در هذا الذي رزقنا من قبل، اون چیزی که عرض کردیم این است که این میگه همون چیزی است که قبلا به ما روزی داده شده، چون که مرحوم فیضان فرمودن منظور این است که این نعمت شبیه اون معارفی است که در دنیا ازش برخوردار بودیم، اون عمل صالحی هست که در دنیا برخوردار بودیم. توجه فرمودید، یعنی هر عمل صالحی اونجا تجسم پیدا میکنه، ولی تجسم هر عمل صالح متناسب با اون خودشه، اینطوری نیست که از هر عمل صالحی هر چیزی بروید، نه، از دنیا مزرعت الاخره هر چیزی بالاخره اون نتیجهش هم شبیهش خودشه. بس هذا الذي رزقنا من قبل، یعنی میگه ما توفیق داشتیم در دنیا نماز میخوندیم، توفیق داشتیم در دنیا ذکر میگفتیم، این مثلا درخت مربوط به اون ذکره، این هم این چشمه هم مربوط به صلوات من هست مثلا، پس خون که این مسکن هم مربوط به احسان من هست، یک کارهای احسانی انجام میدادم. یعنی رزقنا من قبل میگه این نعمت ها مربوط به همون اعمال یا معارف یا عقایدی است که در دنیا داشتن، ثمره اونهاست، یه ارتباطی میفهمه که ارتباط دارد با اون عمل صالح. حالا اونجا میفهمه، اینجا که ما نمیدونیم چه عملی ممکنه چه خصوصیاتی داشته باشه مگر اینکه در قرآن حدیث وارد شده باشد. یه وقت مرحوم آقای بهجت نقل میکرد که یکی از علما عالم دیگر را در خواب دید که نشسته جلوی سه تا قصر، گفت که این فلان این قصرها را از کجا آوردی؟ گفت که من اینا را با سه فلس خریدم، سه فلس دادم اینا را خریدم، سه تا قصر. گفت که اینم در این آقایی که خواب دیده بهش گفته که تو دیوانه شدی، مگه با سه فلس میدن این سه تا قصر را میدن، اینجا نشستی میگی این سه تا را خریدن. بعد که بیدار میشد یادش میاد که من خود این خواب صاحب خواب یادش میاد که من از حرم حضرت علی علیه السلام رد میشدم، اونجا آب گذاشته بودن فی سبیل، سبیل الله، اونجا آب میدادن، خب میخواستم داخلش یخ بیندازم، من سه فلس دادم به یاد همین رفیقم که یخ بیندازم توی آب، و همون شب خواب دیده بود که من اینا را به سه تا فلس خریدم. توجه فرمودید، پس اون عمل نتیجهش در اونجا ظاهر میشود که این مربوط به همون عمله، به همون کاره در دنیا انجام دادیم یا برای ما انجام دادن. توجه فرمودید، خب این رزقنا من قبل را به این معنا عرض کردیم که برگردونیم به اون اعمالی که در دنیا انجام شده، معارف و اعمال صالحی که در دنیا داشته و در اونجا تأثیرش به صورت بهشت ظاهر می شود. عبارتی از فیض هم نقل کردیم، هذا الذي رزقنا من قبل اشاره الى كون ان سنخ هذه الاسمار سنخ المعارف التي كنا في الدنيا نجدها في انفسنا. حالا اضافه فرمایید اعمال صالح، معارف، اون ایمان، اونایی که داشتیم، اینا الان این شده، این نعمت ها شده. بعد حالا ما به عرضم بودور که به مناسبت این حدیث را هم نقل کردیم، ان الجنه قاع صفصف، بهشت یک قاعیه، قاع یعنی یک مساحت خالی، یه سرزمین خالیه، خدا اونده چی نگذاشته، شما باید بفرستی، درخت میخوای درخت بفرستی، قصر میخوای باید اعمال قصر انجام بدی، اونجا قصر باید درست بکنه، نهر میخوای باید اونجا خودت جاری بکنی، و الا زمین بهش زمین همواریه، قاع صفصف، نگاه میکنی هیچ چیزی توش نیست. و فرمودید که این روایت را نقل کردیم ولی متاسفانه مدرکش را نقل نکردیم. لیس فیها عماره فاکثر من غراس الجنه فی الدنیا. طب این حدیث پیامبر فرموده که در دنیا غراسش را، اون به اصطلاح غرس درخت ها را از دنیا انجام بدید، یعنی از دنیا کاری بکنید که اونجا درخت بیرویانید، اونجا درخت بکارید. قیل یا رسول الله و ما غراس الجنه، چگونه اونجا درخت بکاریم؟ قال صلی الله علیه و آله فهذه الجنه و ما فیها من الاشجار و الانهار و الثمرات و غیرها من الهور و القصور و الغلمان و الولدان هی اعمالهم و اخلاقهم و مقاماتهم و احوالهم مثلت و صورت فی امثلت و صور مناسبه ثم ردت الیه. این اعمال این هاست بعد فرمودی که اونجا و به رزقنا من قبل بگیم که بگید که ما این توفیقات را در دنیا داشتیم، اینا را انجام میدادیم، الان اینها به این صورت در آمدن. توجه فرمود رابطه را میفهمند، در اون دنیا رابطه را میفهمند. متشابه را هم که اون چند تا احتمال بود که اونا عرض کردیم. اما راضی به بشارت، البشاره هی الاخبار به ما یسر الانسان لأول مره، این است یه خبر به انسان بیاد اولین بار اطلاع نداشته باشن که انسانم خوشحال بکنه، یه اطلاع داشت دیگه دوباره بهش بگن دیگه اون بشارت نمیشه، بشارت اون است که لأول مره باشن، اطلاع نداشت یه خبری براش بگن که خوشحالش بکنن. نوز فرمودیم الله سر اهتمام قرآن و پیامبر به بشارت چی هست؟ چرا به بشارت اهمیت میدهد؟ به نظر میرسد که به خاطر این است که ایجاد دائی بکنه در قلوب مؤمنین برای ایمان و عمل صالح. چون انسان بدون انگیزه کار نمیکنه. انگیزش هم یکی از سه چیزه. یک خوف، دو رجا، سه محبت. محبت که مال اولیاست، پیدا نمیشه. ما نباید ادعا بکنیم. حرکت حبی در کار انسانهای عادی پیدا نمیشود. در از فرمودید. لذا امام خمینی فرمود که من هنوز دو رکعت برای خدا نماز نخوندم. یعنی حالا که ایشون بگن دی حساب ما پاکه. حرکت حبی حرکت دیگریست. در از فرمودید. ممکنه عشقی که برای امام حسین می‌ریزیم مثلا اون حرکت حبی باشه، ولی بقیه کارها همش معمولا مشروب به یک اغراض دیگر. لابد فرمودید میمونه دو تا عامل برای کار ما، یکی مژده، یکی همون رجا امید، یکی هم خوف. اتفاقا اهل دنیا هم اینطوری هستن، تلاش میکنن ها، اهل دنیا اونه که معتقد به آخرت نیستن، یا برای امید کار میکنن، میگه بابا چرا درس میخونی، چرا مثلا اینقدر زحمت میکشی، صبح پا شدی، میگه میخوام دکترا بگیرم، نمیدونم چی کار میخوام بکنم، میخوام تجارت هم اینطوری جلو برد، یا برای امیده یا برای ترسه، میگه میترسم زمان پیری پول نداشته باشم، مثلا مریض بشم باید یه پولی پس انداز بکنم. درست فرمودید عامل حرکت انسان ها نوعاً این دوتاست، یا خوف هست یا رجا، و لذا خدای متعال هم از این دوتا عامل استفاده کرده. اون چیزی که باعث رجا می شود چی هست؟ بشارته. خدا بشارت می داد که شما این اعمالتون در بدون جزا و پاداش نمی مانند تا این امید ایجاد بشه این انسان ها حرکت بکنن. از اون طرف هم انذار میکنن تا خوف پیش بیاد اینا حرکت بکنن، از محرمات دوری بجوین، به طرف اعمال صالح رو بیارن. پس این که در قرآن کریم بشارت تکرار شده به خاطر ایجاد داعی برای عمل هست، و داعی بر عمل هم عرض کردم سه چیز بیشتر نیست، یا رجا هست، یا خوف هست، یا حب هست. حب که اون اکسیری هست که پیدا نمیشه، نباید فرمودیم اون مخصوص اهلشه، اولیاء الله و اولیاء مراتب خیلی بالا، نباید فرمودید میماند این دوتا عامل که در نوع انسانها این دوتا عامل کارگر هست، ولذا قرآن کریم از این دوتا عامل استفاده میکنه و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. متعلق بشارت احتیاج‌های اساسی انسان هست که به طبعش به اینها نیاز داره دیگه، امنیت و مسکن و رزق جمیل و ازواج طیبات و خلود در اون نعمت و نگرانی دیگه نداشته باشه دیگه، همیشه اونجا ماندگاریه. ببین همه اون چیزایی که انسان مد نظرشه به طبعش، اونها رو خداوند در این آیه کریمه آورده. توجه کردید؟ اما راجع به کلمه جنت، حالا راجع به بشارت یه حرفایی هست دوباره عرض میکنیم. جنت در لغت به معنای پوشیدن و مستوریته. حالا ما جن علیه لیل، یعنی شب پوشان. خب به جنت هم جنت گفتن برای اینکه از اون درختان و از اون چیزایی که خداوند اون آفریده مثلا کنه پوشیده شده، و شاید به این جهت باشد که نعمت‌های خدا در اونجا برای ما پوشیده است، هستن ما خیلی از نعمت‌های اونجا را نمی‌دانیم. اینم تناسب داره، ولذا در قرآن آمده که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نمی‌دونه چه نعمت‌های اونجا براش آماده کردن. در بعد از نماز شب این آیه آمده که وقتی نماز شب دستور می‌دهد، در ظاهرا در ذیل اون آیه است، فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. یه جزای نماز شب چیزی است که اصلا به ذهن شما نمیرسه، نظر بودید جزا هم به ما کانو یعملو. خب این هم راجع به کلمه جنت. راجع به فرق بشارت های الهی با از بشارت های عادی نکاتی رو ما نوشتیم. مبشر در اینجا خدا هست و پیامبر هست و قرآن هست و ملائکه هست، و در بشارت های عادی نه، حالا زید آمده یه بشارت میداد و عمرو آمده بشارت میداد، اینا ممکنه واقع بشه ممکنه واقع نشود، ولی بشارت هایی که قرآن به ما داده، خدا داده، پیامبر داده، ملائکه داده، اینا ردخور ندارن. موضوع تبشیر یعنی مبشر و به. در بشارت های عادی نعمت های عادی دنیاست، اما در بشارت های خدای متعال هم عقبا هست هم دنیا. گاهی نوعا عقبا هست، ولی گاهی دنیا رو هم بشارت میدن. مثلا بشارت های دنیوی در قرآن اومده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يا آیه کریمه، بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائکه مسومین. یا اون آیه کریمه که استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. پس بشارت های خدا ممکنه مربوط به دنیا باشد، پیروزی در این دنیا، یا پیروزی در و نعمت در آخرت باشد. و بعضی از بشارت ها هم تکوینی هست و من آیاته ان یرسل الرياح مبشرات، بادها میان میوزن، ابرها را میارن دیگه، یرسل الرياح مبشرات که نشانه این است که الان انشاءالله ابر میاد و باران میبارد. خب بشارت انبیا نمونه های ذکر کردیم که در دنیا به اونها داده شده. مبشرین اونایی که بشارت بهشون داده می شود مؤمنین هستن، اما در بشارت های عادی نه، هم به مؤمن بشارت عادی می رسه هم به غیر مؤمن. بعد حالا اینجا اقسام دیگری از بشارت هم مطرح کردیم که بعضی از این بشارت ها بشارت های خاصه هست، بعضی از این بشارت ها بشارت های عامه هست، که بشارت های خاصه هم در لسان پیامبر اکرم آمده، گاهی ممکند اون ملاکش رو در نظر بگیریم تعمیم هم بدیم. مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بشارت دادن لمن لا یسأل الناس شیئاً، یا بشارت دادن لمن بکا عند سماع آیات آخر سوره زمر. پیامبر اکرم یه وقت نشسته بود، حالا یه عده جوانی حالا اونجا بودن، فرمود که من آیات آخر سوره زمر را میخونم، هر کس گریه بکند بشارت میدم که بهشتی میشود. آیات آخر سوره زمر را خوند، همه گریه کردن جز یک جوان، اون گریه نکرد، گفت من نتونستم گریه کنم. پیامبر فرمود که دوباره میخونیم، دوباره خوندن، اون محزون شد، فرمود همینم کافیه، همینم بشارت در مورد شما هم صدق کرد، اون آیات سوره آخر سوره زمر. درسته در مورد عده خاصه، ولی ملاکش ظاهرا ملاک عامیه، یعنی ملاکی است که حالا در مورد ما هم این صادق هست، در مورد مخصوصا جوانها این آیات آخری سوره زمر، وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، اون آیات که اونجا هست دو تا سیقه داره اونجا، سیقه یعنی اونها را گروه میبرن به سوی بهشت یا میبرن به سوی جهنم. فرمود اینا را میخونیم، هر کس گریه بکند او اهل بهشت میشود. این بشارت ها درست در افراد خاصی وارد شدن، ولی ملاکش عامه. خب یه سوال و جوابی را مطرح کردیم، چرا اکثر مردم با بشارت های الهی متأثر نمیشن؟ اینقدر پیامبران آمدن، صالحین آمدن، اولیا آمدن، این میگن نه آقا ما قبول نمی کنن، میگن ما نقد را به نسیه نمی فروشیم، بالاخره دنبال زندگی خودشون هست، تأثیر نمی کنه این بشارت ها. الان یه چیزی بشارت کوچیکی دنیاوی بدن میدوه، بشارت اخروی میدن نه اصلا حرکت نمی کنن. این چرا؟ جواب دادیم که این مخاطب بشارات نوع مردم نیست، مؤمنین هستن، مؤمنین تحت تأثیر واقع میشه. بعد دوباره سوال کردیم که در مؤمنین هم زیاد اثر نمی کنن. حالا اون عموم مردم که هیچی، مؤمنین هم زیاد مثلا اثر نمی کنه. جواب دادیم که ان المشکله کل المشکله اننا لسنا صاحب ایمان کامل. اساس اشکال از این است که ایمان صالح ایمان کامل نیست. ایمان اگه کامل بود چرا حرکت میکرد؟ پس اون مرتبط به درجه ایمان. اولا از غیر مؤمن نباید زیاد انتظار داشت، توضیح فرمودید از مؤمن هم باید به اون درجه ایمانش نگاه کرد که چه درجه ایمان داره تا درش تأثیر بذاره. ولذا در روایت وارد شده که این آیه کریمه، همین آیه که الان خوندیم، و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری تحتها الانهار الی آخر الآیه، این آیه وردت فی حق الاولیاء المخلصین، این بشارت مربوط به اولیاء مخلصینه، یعنی اونها واقعا این بشارت یعنی اونها تأثیر میذاره. بله، روایت را ما آوردیم اینجا. قال فیما نزل من القرآن خاص فی رسول الله صلی الله علیه و آله و علی و اهل بیتی علیه السلام دون الناس من سوره البقره و بشر الذین الى آخر الآیه، نزلت فی علی و حمزه و جعفر و عبیده بن حارث بن عبد المطلب رضی الله عنه اجمعین، در تفسیر فرات و کوفی است که این آیه مربوط به این مولا علی و افراد از این قبیل و جعفر و این ها هستن. یعنی که
عموم مؤمن چه حظی از بهش دارن؟
به مراتب دیگه. پس اون اصل بشارت مال اونهاست، اصل تأثیرم مال اونهاست، دیگران هم به اون مقداری از ایمانی که دارن این بشارت در اونا تأثیر میذاره، همین مقداری که تأثیر میذاره اونا هم یه حظی از این آیه میبرن. پس بشارت مال همه نیست، یعنی همه مراتب بشارت مال همه نیست. این مرتبه کامل بشارت که در این آیه وارد شده در مورد اونا هستن که ایمانشون کامله، که واقعا اونها تحت تأثیر این آیه حرکت میکنن، عمل میکنن، واقعا زندگیشون تحت تأثیر این بشارت واقع میشوند. اما دیگران که نه، تحت تأثیر واقع نمیشن، اونها باید ببینیم چه مرتبه‌ای از ایمان دارن. ممکنه یک کسی تا حدودی تحت تأثیر واقع بشود، اون حد بله اثر میداره دیگه، اونم یک حرکتی انجام داده این آیه، این بشارت در روحش یک تأثیر، یک انقلابی ایجاد کرده، تا حدودی همون مقدار از این آیه حظ میبره. پس بنابراین این طوری است که بشارت در مورد همه به صورت متواتع باشد، بلکه مشکک هست، مربوط به مقدار ایمان. و طبعا این نعمتهایی که گفته شده هم مراتب دارند، یا جنات مراتب داره، نعمتهای خدا مراتب داره، به مقداری که عمل میکند و از این بشارت ها حرکت میکند و دعای برش ایجاد میشود در اونجا استفاده میکنه. مطلب بعدی رابطه ایمان و عمل صالح هست که دیگه وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.